یه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای ضمناً که راجع به بستری شدن آیت الله شاهرودی در آلمان و بازگشت ناگهانی او به ایران توضیحاتی داده، به دفاع از اظهارات محسن رضایی دبیر مجمع پرداخته که از جمله گفته بود برادرزن صدام حسین یکی از عوامل پشت اعتراضات سراسری در ایران بوده است. بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام این سخنان محسن رضایی را تایید کرده و گفته است که او بر اساس گزارش رسمی یک مقام امنیتی این مطالب را عنوان کرده است. حمید فاطمی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، ابتدا ارزیابی کلی او را از این بیانیه جویا شده.
روابط عمومی مجمع تشخیص، یعنی جایی که این بیانیه رو داده زیر مجمع آقای محسن رضایی دبیر مجمع هست، توسط او منصوب میشه، با اینکه در ابتدای بیانیه به وضعیت آقای هاشمی شاهرودی اشاره کرده، اما بیش از 90% بیانیه درباره حرفای اوست. در واقع آقای محسن رضایی خودش رو پشت هویت حقوقی مجمع تشخیص مصلحت پنهان کرده و خب این بیانیه سعی میکنه به دو موج بزرگ انتقادی علیه آقای محسن رضایی و هاشمی شاهرودی پاسخ بده. موج اول مبنی بر اینکه آقای شاهرودی ناگزیر به فرار از آلمان شد و موج دوم درباره حرفهای آقای محسن رضایی مبنی بر دخالت خانواده صدام حسین در اعتراضات اخیر ایران.
بیانیه مجمع تشخیص مصلحت میگوید که آیت الله شاهرودی بنابر توصیه اکید تیم پزشکی و برخلاف تمایل ایشون رفته به آلمان و بعد از بهبودی و طی روند درمانی در آلمان به ایران مراجعت کرده و سخنی از فرار نمیگه. شما این رو چگونه توضیح میدید آقای مهدوی
عزیز؟ بعد از بستری شدن آقای شاهرودی در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر، اعتراضات گسترده ای از طرف مخالفان جمهوری اسلامی صورت گرفت. یکی از نمایندگان حزب سبز آلمان شکایت کرد به دستگاه قضایی، چند گروه داخلی. با اینکه زمینه حقوقی و قانونی چندانی برای محاکمه آقای شاهرودی از منظر حقوقی وجود نداشت، اما این موج خبری در کنار اخبار تایید نشده و بعضن شایعات نهایتاً به وضعیت خاصی انجامید که در نهایتش موضوع آقای شاهرودی به صورت برنامه ریزی نشده و زود هنگام از هامبورگ خارج شد. همون مقطع در توییتر هشتک آیت الله فراری تکرار شد و بخشی از افکار عمومی پذیرفتند که آقای شاهرودی از ترس بازداشت، از ترس محاکمه از این کشور فرار کرده. اینجا این بیانیه تاکید میکنه و ادعا میکنه که او پس از بهبودی و طی روند درمانی از آلمان خارج شده. هم اطلاعاتی که در رسانه‌های آلمانی نظیر روزنامه بیلد منتشر شده و هم اخباری که خبرنگاران مستقل از ماجرا منتشر کردن نشون میده ادعا درست نیست. آقای شاهرودی قرار بوده مدت بیشتری در این کلینیک بمونه و نهایتاً به دلیلی که ما نمیتونیم به صورت رسمی از اون حرف بزنیم و برای ما مسلم نیست، به صورت زود هنگام آلمان رو ترک کرده.
بیانیه مجمع تشخیص مصلحت در توضیح صحبت‌هایی که محسن رضایی کرده بود هفته گذشته دوباره توضیح داده که در اون جلسه که به تعبیر بیانیه مجمع میز برنامه‌ریزی آشوب بوده در کردستان عراق، این اشخاص شرکت داشتند: مایکل آندریا، مدیر بخش ایران در سازمان CIA، نماینده کشور عربستان سعودی، یکی از بارزانی‌ها که نماینده اسرائیل بوده، نماینده به نوشته این بیانیه گروهک منحط و شکست خورده منافقین، و تفلاح، برادرزن صدام حسین که البته صحیحش هم تلفاح هست. و گفته است که آمریکا، اسرائیل و ملک سلمان به بازسازی حزب بعث عراق پرداختند و همچنین نوشته است که این طیف به عنوان ضلع سوم اغتشاشات اخیر با کمک منافقین و سلطنت طلبها در کنار آمریکا، اسرائیل، عربستان در اغتشاشات اخیر دست داشتند. این اظهاراتی که در این بیانیه هست و این سناریو تا چه حد منطقاً قابل باور و پذیرش است آقای مهدوی عزیز؟
سناریویی که در این بیانیه توضیح داده شده در واقع سناریوی رسمی حاکمیت هست. بخشهایی از اون رو ما قبلا شنیده بودیم، مثلا در مورد نقش مایکل آندریا، مسئول جدید میز ایران در CIA. خب 14 دی ماه محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته بود درباره نقش خانواده صدام علاوه بر آقای محسن رضایی، سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه هم گفته بود. کلیت این سناریو رو خود آقای خامنه ای در سخنرانی 19 دیش تفسیر کرد، اینکه پول عربستان بوده، برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل بوده و عملیات میدانی سازمان مجاهدین خلق. متاسفانه هیچ نسبتی با واقعیات و حقایق میدان نداره. هزاران نفر بازداشت شدن، خود مقامات امنیتی میگن اینا بین 16 تا 24 سال بودن. صدها ساعت فیلم از این معترضان منتشر شده، چهرهاشون رو ما میتونیم ببینیم. هیچ نقشی از نیروهای خارجی نیست. ادعا میکنن که داعش در این تظاهرات دخالت داشته. کجای تهران، کجای ایران یک بمب منفجر شد؟ حتی در دو جایی که دستگاه امنیتی میگویند و ادعا میکنن که تظاهر کنندگان شلیک کردن، خودشان تاکید میکنن که اینها سلاح شکاری بوده. مطلقاً هیچ نقشی از دخالت خارجی در این ماجرا نمیتونیم ببینیم. ممکنه رضایت خارجی باشه، ممکنه ایالات متحده آمریکا، عربستان، اسرائیل از این ماجرا خرسند بوده باشن، که احتمالاً همینطور هست، اما دخالت بحث دیگری است. و به نظرم قاضی اصلی در این ماجرا خرد عمومی است، افکار عمومی است، و همین موج هجویه‌ای که علیه آقای محسن رضایی را افتاد او رو مسخره کردند و اینو نه رسانه ها، مردم او رو مسخره کردند در شبکه‌های مجازی، نشان میده که خرد عمومی چنین ادعاهایی رو نمیپذیره. آقایان از یک جلسه خصوصی در یک کشور دیگه با نسبت‌های فامیلی مطلعند، اما از واقعیات واضح و محرز جامعه خبر ندارند. زمین و آسمان رو هم آقای محسن رضایی، همین بیانیه، هم مقامات جمهوری اسلامی به هم دوختن، از برادرزن صدام، خواهرزن جورج سوروس رو وسط میکشن، اما حاضر نیستن نقش خودشون، نقش مشکلات کشور رو بپذیرند. و نهایتا اینکه حکومت صدام، استخبارات، قدرت اون 12-13 سال قبل نابود شده، رفته، وجود خارجی نداره. اینکه شما چنین ماجرایی رو به استخبارات صدام یا برادرزن صدام منتسب کنید، مثل اینه که الان بحران داخلی رو گردن سلجوقیان بیاندازید، یا مثلا بگویید مسئول ورشکستگی صندوق‌های اعتباری آقا محمد خان قاجار بوده. همین اندازه واقعا مضحک و خنده‌داره.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
زنان در عربستان از روز جمعه برای اولین بار اجازه یافتند برای تماشای یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری ها برای یک بازی باشگاهی داخلی روز جمعه در ورزشگاه 60,000 نفری ملک عبدالله در شهر ساحلی جده، حدود 10,000 صندلی به زنان و خانواده ها اختصاص داده شد. لغو ممنوعیت رانندگی زنان و بازگشایی سینماها در عربستان هم از جمله اصلاحات ولیعهد سعودی امیر محمد بن سلمان عنوان شده. شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ورود زنان به استادیوم‌ها در عربستان برای تماشای مسابقات را مسئله می‌داند که از قبل قابل انتظار بود.
این مسئله‌ایه که قابل انتظار بود. از یک سال پیش که اعلام کردن و در یک جشنی هم که گرفتن خانوما به ورزشگاه رفتن، و تا به امروز به هر حال این یک تابویی بود در عربستان سعودی، که یک کشور در مسئله اسلام خیلی تندرو بود و یکی از کاراش اون زمانی که در ایران خانوم ها آزادانه ورزشگاه ها میرفتن و مسابقات تماشا میکردن و خیلی آزادی های دیگه داشتن، این آزادی ها در عربستان سعودی نبود و شاید در خیلی از کشورهای دیگه عربی و یا اسلامی.
آقای شیبانی، اشاره کردین به 40 سال پیش، در واقع در دوران پیش از انقلاب، به یاد آورده میشه که خانوم ها آزادانه می آمدن در ورزشگاه و بازی‌های باشگاهی جام تخت جمشید یا بازی‌های تیم ملی رو تماشا می‌کردن. می‌تونین تشریح کنین، شما اون سال‌ها رو لمس کردین، تجربه کردین، فضای ورزشگاه‌های ایران رو اون زمان که زنان در ورزشگاه حضور پیدا می‌کردن برای تماشای بازی‌های تیم ملی یا باشگاهی؟
خب ببینید، جوان ها می آمدن، جوان های خانوم که بعضی هاشون صرفا محصل بودن و همینطور به صورت خانوادگی می آمدن یعنی خیلی من می‌دیدم که به خصوص در قسمت زیر جایگاه کسانی که می آمدن اصلا یک فضایی رو به وجود می آوردن که جایی برای بی‌تربیتی و فحش حتی به اونایی که عادت دارن به یک همچین مسئله‌ای اونها هم مراعات می کردن.
خب آقای شیبانی، اکنون فکر میکنین این تحولی که در عربستان انجام گرفته، اجازه به حضور بانوان در ورزشگاه، اکنون چه پیامدهایی می تونه داشته باشه؟
پیامدش من فکر میکنم هیچ وقت با نرمش و یا مطابق روز و پیشرفتن نباشه، لجبازیه و با این واکنش خیلی سنگین رو حتما در جامعه احساس میکنیم که چطور این مسئله کمبودها و سرکوب زنان چه تأثیری بر جامعه ایران میذاره. این مسئله خانه‌ها چون در بُعد وسیعی هم هست، ورزش الان یک رکن خیلی مهمی در مملکت ما شده و این رکن رو جمهوری اسلامی نساخته، این یک رکنیه که در جهان امروز جلو رفته و ما هر روزه میبینیم که چه مسابقاتی انجام میشه، همه دنیا خبر پیدا میکنه، همه اون مسابقات رو میبینن و بعد دلشون خود در سرزمین خودشون هم شاهد این مسابقات باشن، ولی متاسفانه نیست و من فکر نمیکنم اینها دارای این بینش باشن که بگن باید دیگه یک مقدار تغییر فاز داد و تغییر فکر داد. من تصور نمیکنم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید با فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی در هلند. اما نوبت میرسه به برنامه دریچه، ببخشید ملاقات، همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. اهل شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان است و ساکن چابهار، اما محکومیت خود را به صورت تبعیدی در زندان اردبیل می گذراند. محمد صابر ملک رئیسی 25 ساله است و از 8 سال پیش در زندان به سر می برد. نزدیکانش می گویند او در زمان بازداشت 17 سال داشت. چند ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات زندانی بود، در تمام مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و سرانجام در محاکمه کوتاه با حضور وکیل تسخیری به 15 سال زندان محکوم شد. به خاطر اتهامی که اعلام نشد و در مراجعاتی که خانواده داشتند، مسئولان تنها به یک جمله اکتفا کردند: اتهام او امنیتی است. نزدیکانش میگویند او به جای برادر بزرگتر در زندان است. برادر بزرگتر عبیدالرحمن ملک رئیسی در ایران زندگی نمی کند و آنطور که نزدیکان این خانواده میگویند، در همان ماه‌های نخست بازداشت ملک صابر، چند باری که خانواده برای پیگیری وضعیت او به اداره اطلاعات چابهار رفتند، مسئولان اطلاعات به آنان گفته بودند برادر بزرگتر را تحویل دهید تا برادر کوچکتر آزاد شود. خانواده‌اش بارها از مسئولان درخواست کردند که او به زندان چابهار منتقل شود. پدر محمد صابر ملک رئیسی هم بارها در نامه‌هایی به رئیس جمهوری و مسئولان قضایی ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده. درخواست‌هایی که تاکنون بی پاسخ مانده است. مراجعه سایر اعضای خانواده به استانداری سیستان و بلوچستان، دفتر نماینده ولی فقیه در این استان و دادستانی هم نتیجه‌ای نداشته است. محمد صابر ملک رئیسی چندی پیش در نامه‌ای به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار رسیدگی به وضعیتش شده و نوشته بود که همه اعتراف‌هایش تحت فشار و شکنجه از او گرفته شده است. محمد صابر ملک رئیسی در حالی در زندان اردبیل نگهداری می شود که به دلیل مسافت زیاد میان اردبیل و چابهار از ملاقات با خانواده محروم است و از یک ماه پیش حق تماس تلفنی با خانواده را هم ندارد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام